حوزه ها گسترش پیدا کنه.
آقای ادبی استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی اجتماعی معتقده درست فرهنگ ها با هم در تعاملن، اما نباید فرهنگ اروپا محور جایگزین سنت های اصیل ایرانی اسلامی بشن و از موارث تاریخی خودمون غفلت کنیم.
ما ناگزیر از ارتباطات جهانی هستیم، ناگزیر از مراودات فرهنگی هستیم، این رو نمیشه انکار کرد. اما نکته اصلی و اساسی آن است که ما چقدر محصولات داخلی، چقدر اتاق فکر داخلی برای پرداختن به جنبه‌های فرهنگی خودمون رو بروز کردیم. ما امروز یکی از نواقصمون اونه که در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی خودمون مفاهیمی رو که در سنت ایرانی اسلامی ما جز موارث ما به حساب میاد بروز نکردیم، و این عدم بروز شدن موجب آن شده که محصولات مجازی یا دست دوم یا مناسبت‌های در حقیقت غیر بومی جایگزین بشه.
جدای از اینکه این جشن‌ها این روزها به نوعی هویت ایرانی جوانان رو هدف گرفتن، اما از طرف دیگه یک تجارت برای کشورهای غربیه که سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمد برای اونها داره. حالا مسئولان فرهنگی باید با برنامه‌ریزی دقیق جوانان رو با آداب و رسوم اصلی ایرانی اسلامی آشنا کنن.
شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به این گزارش حتما به 3610 برامون پیامک بزنید.
این پیک بامدادی
طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در مهر امسال در مجلس تصویب شد. به گفته کارشناسان بعد از تایید شورای نگهبان میتوان شرایط را برای ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به بازار کار تسهیل کند. همکارم کریمی گزارش میدهد.
سال 95 فارغ التحصیل شدم، آزمون‌های وکالت شرکت کردم، ولی متأسفانه به خاطر نوع سوالاتی که مطرح میشه و نفرات کمی که گرفته میشه ما همیشه محروم شدیم و کلا احساس میشه که مدیریتی رو بازار وکالت هستش که واقعا یه صنعتی شده.
محمد یکی از 600 هزار فارغ التحصیل رشته حقوق است. آنها منتظر رفع محدودیت‌های حوزه خدمات حقوقی از جمله وکالت هستند. تقریبا 1/4 افراد بیکار در کشور، موضوعی که دکتر قربانزاده قبلا در مورد آن گفته بود.
در کشور ما وقتی حدود 600 هزار دانشجو فارغ التحصیل حقوق ما داریم و کمتر از 3% پذیرش داریم برای حرفه وکالت، این اتفاق نمونش در دنیا در واقع سابقه نداره.
به همین خاطر بود که مجلس در مهر امسال طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را با هدف رفع محدودیت‌های حوزه خدمات حقوقی تصویب کرد. اما رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید در حال حاضر به اندازه کافی وکیل داریم. به اعتقاد او این طرح مشکلی از مشکلات حوزه وکالت رفع نخواهد کرد.
اگر افزایش پیدا بکنه این تعداد دفاتر هم بسته میشه. وکلا هم همینطور، البته کارشناسی هم همینطور هست. ما فقط ورودی رو یه مقداری حجمش رو زیاد میکنیم، ورودی رو آزادتر میکنیم، یه مقداری روانترش میکنیم. مثل یه قیفی میمونه که همه پشتش گیر میکنن دیگه، درآمدی ندارن. کجا درآمد وجود داره؟ خب وقتی شغل نیست، کار نیست، اینا چیکار باید بکنن؟
کارشناسان معتقدند هر چند ممکن است با اجرای این طرح برخی از افرادی که در حال حاضر مشغول به کارند درآمدشان کاهش یابد، اما افرادی که بتوانند خدمات با کیفیت ارائه دهند موفق خواهند بود. عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق با ذکر این نکته که سرانه تعداد وکیل در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا اختلاف زیادی دارد، معتقد است در وضعیت فعلی مردم با مشکل مواجهند و دلیل این مشکلات کمبود وکیل است.
کمبود وکیل باعث میشه که یک انحصاری هم در دست کسانی که هستند رو بتونید بیاد. لذا ما شاهد این هستیم که یا مردم امکان گرفتن وکیل به جهاز مالی براشون محدود نیست، یا خدمات وکالت خدمات مطلوبی، یعنی فردی میره وکیلی میگیره، اون وکیل حتی گاهی اوقات فرصت نمیگذاره که حتی پرونده رو کامل بخونه.
آقای زنگنه از تجربه خود در گرفتن وکیل میگوید.
برای خود من پیش اومده که وکیلی رو گرفتیم، صبح جلوی دادگاه همونجا مطالب پرونده رو خونده که خودش آماده کنه برای دادگاه.
به گفته کارشناسان این تر موجب افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت حقوقی می شود و در صورت تایید تر توسط شورای نگهبان شاهد شکوفا شدن استعدادهای نیروی انسانی درس خوانده در این حوزه خواهیم بود.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. شماره پیامکمون رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 3610. روز بخیر و خداحافظ.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است؟
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه، توجه، کولاج در راه. البته کولاج جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی مارکت.
یخچال فریزر بنس مدل کراست دارای یخساز خودکار و آبریز متصل به آب شهری همراه با سیستم تصفیه آب مجهز به فناوری متال کولینگ برای حفظ سرمایه بیشتر. آشپزخانه زیباتر با طراحی چشمگیر. دسترسی آسان‌تر با عرض بیشتر. یخچال فریزر کراس یک چشم از بنس.
خانه ای پر حس
بنس.
مکنزی از زندگیت راضی و
کیفت کوک سرگرم بازی و
مکنزی.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
کنج باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی.
آره.
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا. برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام. برسام من با برسام
سالم و سرپام.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
پنیر میهن خامه ی خاص، این یکی واسه ی ما بچه هاست. با پنیر میهن و یه صبحونه ی جزا
پر انرژی باشی.
هممون از خواب
انگار سواریم
صبحانه جذاب برای بچه های میهن
با پنیر خامه کودکان میهن.
ببین، میخوام بیمه ماشینم رو تمدید کنم، ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
سلام علیکم، خوش اومدین. بفرمایید چی میل دارین؟
سلام، خسته نباشید. روپ بیژن دارین؟
جانم، اینجا ببخشین دیزی سراستا.
میدونم عزیز من، منظورم اینه که اگه دیزیتونو با روپ بیژن درست کردید، من سفارشمو بدم.
جشنواره قرعه کشی بیژن، هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن را به شماره 1780 یا مک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. در یک صبح نچندان سرد زمستانی دیگر همراه شما شنوندگان محترم هستیم و برنامه زنده روی خط ورزش. برنامه ما رو تا ساعت 9 صبح از رادیو ایران میتونید بشنوید. آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه است و سرکار خانم حیدری هم صدا بردار. پل ارتباطی ما با همه شما عزیزان سامان پیمکی 30900.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
در ادامه برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی مختلف در این مقطع از سال، روز گذشته مجمع انتخاباتی فدراسیون مشت‌زنی برگزار شد و آقای حسین سوری که 4 سال قبل توانسته بود که نظر مثبت مجمع انتخاباتی فدراسیون مشت‌زنی یا بوکس رو به خودش اختصاص بده، بعد از دوران طولانی حاج احمد ناطق نوری که سالها سال رئیس فدراسیون بود و در این رشته ورزشی زحمت کشید، آقای سوری برای بار دوم توانست که رئیس فدراسیون بوکس کشورمون بشه.
آقای حسین سوری 26 رای و آقای رولان حسین 16 رای.
حسین سوری برای دومین بار رئیس فدراسیون بوکس شد.
قطعاً یکی از برنامه‌های اصلی من که در روزهای اول اجرا می‌کنم اینه که از همه عزیزان پیشکسوتان بزرگان دعوت بکنیم در کنار هم باشیم. بیایم هر کسی برنامه‌ای داره بیاد کمک بکنیم.
تنها رقیب سوری هم که 16 رأی آورد با ناراحتی از مجمع خارج شد و حرفی نزد.
آیا سر همین جلو بیاید لطفا بگید شفاف نمونه لطفا.
رئیس فدراسیون بوکس کار سختی داره و انتظار از اون بالاست.
آقای سوری باید بدونه که خیلی کارش از سال پیش سخت داره و الان شرایطی بهش به وجود اومده که حتما باید وفاق ملی با جامعه بوکس رو برقرار کنه.
امیدوارم که مثل سال قبل باز بوکس رو به رشد باشه و اینکه باز پیشرفت ببینیم و انشالله این دوره المپیک پاریس بتونیم مدال بگیریم.
موافق و مخالف روی چشم.
رئیس که میگه با مخالفانش مشکلی نداره، گویا دل پری از برخی اعضا داشت.
مخالف مثل آینه است، آینه ای که ایراد تو بد نشون میده. من با منافق دیگه نمیتونم کار بکنم.
یعنی شما تو 16 نفر منافق
دیدی؟ یکی دو نفر.
صالحی، جانپور و اخوان هم به عنوان نایب رئیس، خزانه‌دار و کارشناس خبره این فدراسیون انتخاب شدند.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir.
هفته 14 رقابت فوتبال باشگاه برتر کشورمون دیروز برگزار شد. مسابقات رو خیلی مختصر و البته با اشاره به اتفاقهایی که رخ داد با شما شنوندگان عزیز مرور میکنیم. در بازیهایی که دیروز انجام شد، تیم فوتبال نساجی در ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس با یک گل مقابل ذوب‌آهن اصفهان به پیروزی رسید. با گل ایوب کلانتری در دقیقه 46 تیم فوتبال نساجی مسابقه خانگی رو البته در شرایطی که در مشهد مقدس برگزار شد 1-0 از ذوبی‌ها برد. جدال تیم‌های فجر سپاسی و تراکتور 1-1 مساوی شد و درسته که هیچ کدام از این تیم‌ها شکست نخوردن، ولی یک امتیاز هم به کار این تیم‌ها نمیاد در جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران. در این مسابقه در حالی که تیم فوتبال فجر سپاسی تلاش می‌کرد که در رقابت با تیم تراکتور به پیروزی برسه، نیمه اول بازی 1-1 مساوی شد. در دقیقه 63 حرکت خوبی که از احمد زنده‌روح شروع شد و این بازیکن به نقی‌زاده پاس داد و این بازیکن با یک ارسال عطابک زارعی را صاحب توپ کرد. سرانجام توپ به حسین مهربان رسید و مهربان دروازه تراکتور رو باز کرد، اما در دقیقه 77 ارسال خوب دشتی و رضا دهقانی به زیبایی گل تساوی رو برای تیم فوتبال تراکتور به ارمغان آورد و این مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. تیم فوتبال گلگهر سیرجان هم با یک گل برابر هوادار برنده شد. رویارویی امیر قلعه‌نویی و غلامرضا عنایتی جالب توجه بود و البته آقای قلعه‌نویی بعد از پایان این مسابقه عنوان کرد که ما تیممون رو در شرایطی در جدول قلمداد میکنیم و لحاظ میکنیم که اون 9 امتیاز به حساب ما دوباره برخواهد گشت و همچنان تیم فوتبال گلگهر به رأی کمیته استیناف چشم دوخته. در این مسابقه امین پورعلی در دقیقه 15 تک گل تیم گلگهر رو به ثمر رسوند. مسابقه تیم‌های فوتبال پیکان و آلومینیوم هم 1-1 مساوی شد تا آلومینیوم کم کم از جمع تیم‌های مدعی بالای جدول فاصله بگیره. این مسابقه دیروز به قضاوت آقای روح‌الله شریفی انجام شد و هر دو تیم همطوری که اشاره کردیم در این رقابت به تساوی بسنده کردند و یک امتیاز رو بهتر از 3 امتیاز دانستند. در دقیقه 31 که این مسابقه علیرضا کوشکی در محوطه جریمه آلومینیوم صاحب توپ شد، در شلوغی محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ بعد از برخورد با سلیمان زاده وارد دروازه تیم فوتبال آلومینیوم شد، اما در دقیقه 75 بازی کرنر ارسالی مصطفی احمدی رو امیر نوری که به عنوان یار تعویضی به زمین آمده بود در دهانه دروازه پیکان با ضربه سر به گل مساوی تبدیل کرد. اما بریم به سراغ مسابقه‌ای که در ورزشگاه سامرالائمه مشهد مقدس برگزار شد بین تیم‌های فوتبال پدیده و پرسپولیس. خیلی‌ها تصور می‌کردن که با توجه به رتبه تیم فوتبال پدیده که در مکان 16 همه جدوله و حضور پرسپولیس در جمع تیم‌های بالای جدول و 5 دوره قهرمانی متوالی، تیم یحیی گل محمدی میتونه که برابر پدیده خیلی راحت به 3 امتیاز برسه، ولی شرایط بازی طور دیگری پیش رفت. در این مسابقه در دقیقه 30 سانتر مهدی ترابی با ضربه سر بازیکن پدیده به گل نخست پرسپولیس تبدیل شد.
مهدی ترابی ضربه آزاد رو خواهد زد. ارسال به روی دروازه، یه بار دیگه و گل! گل به خودی شد. چه گل به خودی هم شد. در رسید حیدری دروازه رو باز کرده و کت مبهوت یا مسعود زائر دروازه رو باز کرد. این ضربه سر و توپی که رفت و در درون دروازه جای گرفت.
اما در دقیقه 44 گل برای تیم فوتبال پدیده به ثبت رسید توسط احسان حسینی.
سال به روی دروازه خوبم این کار انجام بده و گل! گل برای پرس، برای پدیده با ضربه‌ای که سید احسان حسینی زد. خیلی ارسال خوبی را انجام داد صادق صادقی و دروازه حامد لک باز میشه. ثانیه های پایانی نیمه اول، پدیده دروازه رو باز میکنه.
اما در جدال تیم‌های بحران زده نفتی، هر دو از استان خوزستان، این تیم صنعت نفت آبادان بود که 2-0 مقابل نفت مسجد سلیمان برنده شد تا تیر روزی‌های تیم نفت با فراز کمالوند تداوم داشته باشه. در این رقابت طالب ریکانی در دقیقه 14 گل اول تیم صنعت نفت آبادان رو زد و مطلق زاده در دقیقه 78 زننده گل دوم تیم علیرضا منصوریان بود. بریم سراغ مسابقه مهمی که دیروز در چارچوب هفته 14 برگزار شد به تیم‌های فوتبال سپاهان و فولاد خوزستان. در یکی از بازی‌های مهم روز گذشته، تیم فوتبال سپاهان در حالی که در ایجاد موقعیت گل نسبت به حریف برتری داشت و توانست که بازی خوبی رو به نمایش بگذاره، توسط سروش رفیعی به یکی از گل‌های خودش دست پیدا کرد. پاس امید نورافکن رو تبدیل به گل زیبایی کرد سروش رفیعی و البته بازی خوب امید نورافکن هم یکی از ویژگی‌های تیم فوتبال سپاهان در بازی دیروز بود، تا اینکه خود امید نورافکن درخششش رو در بازی دیروز تکمیل کرد.
سروش میبره به اون سمت، نورافکن، خود امید نورافکن یه بازیکن رو جا میذاره، امید نورافکن داره پا به توپ جلو میاد، چه فضایی ایجاد میکنه امید نورافکن، گل زیبا برای سپاهان. امید نورافکن عجب گل قشنگی میزنه، امید نورافکن ستاره طوفان زد در نقش جهان، میره در آغوش محرم ندیدچیا.
البته در این مسابقه آیاندا پاتوسی در دقیقه 60 از زیرو نقطه پنالتی دروازه تیم فوتبال سپاهان و کریستوفر کنت رو باز کرد و با حداقل اختلاف، یعنی 2-1، تیم فوتبال سپاهان از صد فولاد خوزستان عبور کرد. بریم به سراغ مسابقه‌ای که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد بین تیم‌های فوتبال استقلال و مس رفسنجان و در یک رقابت واقعاً دیدنی بویژه در نیمه دوم، این تیم فوتبال استقلال بود که با برتری 3-2 مقابل تیم مس رفسنجان به قهرمانی نیم فصل بسیار امیدوار شد. گرچه به گفته فرهاد مجیدی سرمربی آبی‌های تهرانی، قهرمانی نیم فصل هیچ ارزشی برای این تیم نداره. در این مسابقه کوین یامگاه در دقایق 8 و 61 و امین قاسمی نژاد در دقیقه 87 برای استقلال گلزنی کردند و اجازه بدید که قبل از این که در خصوص گل‌های تیم مس رفسنجان صحبت بکنیم، بشنویم صحنه گل امین قاسمی نژاد، گل سوم استقلال، بازیکنی که شاید بیشتر از او توقع میره که در ترکیب استقلال بازی بکنه.
تعویض‌های پرتعداد و ترکیب دو تیم، یه لحظه پاس رو به عقب اشتباه، فرصت هست اونجا برای استقلال و گل بعدی، این هست سومین گل و چه کسی، امین قاسمی نژاد چه گلی میزنه و چجوری خوشحال میشن این کتشینای استقلال و فرهاد مجیدی، یه خوشحالی از ته دل برای امین قاسمی نژاد. 3-1.
در این رقابت گادوین منشا در دقیقه 34 از رو نقطه پنالتی و محمد رضا سلیمانی در دقیقه 91 برای مس گلزنی کردن. واقعا باور کردنی نبود که این مسابقه با همین نتیجه 3-2 به اتمام برسه، چون تیم فوتبال مس انقدر مسابقه خوبی رو به نمایش گذاشت و موقعیت خطرناک رو دروازه استقلال خلق کرد که هر لحظه ممکن بود بازی 3-3 مساوی بشه، ولی به هر حال در این مسابقه جذاب و پرگل استقلال 3-2 از صد مس رفسنجان عبور کرد. اما بریم سراغ جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. در فاصله یک هفته مانده به آخر نیم فصل و در شرایطی که موقعیت تیم‌ها در جدول در بالای جدول خیلی تغییر نکرده در انتهای جدول، اما بعضی از تیم‌ها به جمع کاندیداهای سقوط نزدیک شدن. در بالای جدول استقلال با 32 امتیاز در مکان اول جدول به قهرمانی نیم فصل خیلی امیدوار، پرسپولیس با 29 امتیاز در مکان دوم، سپاهان با 28 امتیاز در سوم مدعیان قهرمانی رو شکل دادند. ولی تیم‌های آلومینیوم با 23 و مثل رفسنجان با 22 به همراه پیکان با 21 امتیاز تیم‌هایی هستند که خیلی امیدوار نیستند به کسب مقام قهرمانی حداقل تا پایان نیم فصل نخست. در انتهای جدول هم تیم پدیده مشهد با 4 امتیاز در موقعیت اصلا مناسبی قرار نداره، شاید تساوی دیروز برای این تیم روحیه بخش باشد. در مکان 15 جدول نفت مسجد سلیمان قرار داره با 11 امتیاز، فجر سپاسی با 12 به همراه تراکتور 12 امتیازی تیم هایی هستن که در مکان های 14 و 13 هستن و برای قرار نگرفتن در رتبه یکی مانده به آخر، یعنی رتبه 15 و سقوط نکردن به دسته اول، با هم رقابت دارن. البته فراموش نکنید که 15 بازی برای هر تیم در نیم فصل دوم باقی مانده و یک مسابقه هم از نیم فصل اول که هفته پایانی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون در نیم فصل نخست پنجشنبه 23 دی ماه برگزار میشه.
روی خط ورزش،
رادیو ایران .ir،
روی خط ورزش.
3900 بریم به سراغ پیمک‌های شما شنوندگان محترم و ببینیم که به هر حال شما نظرتون چی بوده در خصوص بازی‌هایی که دیروز برگزار شد و به طور کلی فوتبال کشورمون رو شما چطور ارزیابی می‌کنید. حالا از رشته‌های دیگر هم دوست داریم که پیمک دریافت بکنیم از شما عزیزان. یکی از دوستان اشاره کرده که لطفاً بگید که استقلال در نیم فصل چه بازیکن‌هایی رو در چه پست‌هایی قراره که جذب کنه، بازیکن‌های جدا خواهند شد یا نه. بازیکن جدا شده که بعید به نظر میرسه از این تیم و از این ترکیب فعلی بازیکن جدا بشه و هنوز هم به طور رسمی اعلام نشده که استقلال به چه بازیکن‌هایی نیاز داره و با چه کسانی احتمالاً مذاکره خواهد کرد. از آقای عباس یعقوبی از بیرجند تشکر می‌کنیم به خاطر ارسال این پیامک. یکی دیگه از شنوندگانم مرشاد حسینی از گیلان همین سوال مشابه رو پرسیده بود که جواب دادیم. یکی از دوستان اشاره کرده که خیلی جالبه که تمام گل‌هایی که از روی نقطه پنالتی زده شده رو اعلام کردید اما گل‌های پنالتی استقلال رو نگفتیم. ما که گفتیم که پنالتی‌ها زده شده در بازی استقلال و مس و به گلزن‌های بازی دیگه هم اشاره کردیم. یه مقدار حالا شاید دقت شما پایین تر بوده. یکی از شنوندگان گفته که آیا آمدن رامین رضاییان پرسپولیس صحت داره؟ صحبت‌هایی به میان آمده. رامین رضاییان خیلی موقعیت مناسبی در فوتبال باشگاه قطر نداره و دوست داره که برگرده به تیم فوتبال پرسپولیس، ولی معلوم نیست که آیا او رو جذب خواهند کرد یا نه. ولی به هر حال صحبت‌هایی به شکل غیر رسمی بیان شده. یکی از دوستان گفته که یحیی گل محمدی چون بی برنامه است به بنبست میخوره. آقای محمد حسنی نظر شما رو هم منعکس کردیم، ولی به هر حال مربی که توانسته تیمش رو قهرمان لیگ برتر بکنه نمیشه مربی بی برنامه ای خطاب کرد. حالا ممکن در برخی از مسابقات برنامه های یک مربی به مرحله اجرا نرسه و به مشکل بخوره، ولی به هر حال باید به مربیان جوان فوتبال کشورمون توجه بشه برای اینکه اینها سرمایه های فوتبال ما هستن. یکی از دوستان اشاره کرده که استقلال گل کاشت و انشالله قهرمانی نیم فصل رو جشن بگیریم. آقای ایوب کرد از زاهدان، ولی خب در فصل قبل هم تیم هایی بودن که تونستن نیم فصل قهرمان بشن، در صدر جدول باشن ولی در انتهای فصل قهرمان نشدن. به هر حال ممکنه که یه مقدار فریبنده هم باشه این رتبه نخست در جدول مسابقات. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. فردا هم منتظر همراهی شما هستیم. 8:40 از رادیو ایران. روز خوش و خدا نگهدار.